أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم صلى على محمد وآل محمد. ما در بیان حقوق شهروندی گفتیم میتوان حقوق شهروندی رو تحت چند عنوان خلاصه کرد، که اون چیزی که با بحث کردیم یه حق امنیت بود. شهروندان تو حکومت اسلامی حق دارن که در امن به سر برن، ولذا دولت موظف شرایط امنیت رو براشون فراهم کنه. یکی تأمین نیازهای ضروری زندگی، مثل به هر حال مأکل و مشرب، حتی حد ضرورتشون باید تأمین کنه، حتی مسکن. سوم حق کار بود. به هر حال کسی که تو حکومت اسلامی زندگی میکنه حق دارد اشتغال داشته باشه، حق دارد کار بکنه. البته باید اینجا دولت زمینه اشتغال رو فراهم کنه، اون چه که مانع از اشتغال برطرف کنه. حق چهارم حق مالکیت بود. حق پنجم حق ازدواج بود، اینا رو بحث کرد. درباره حق ششم داشتیم بحث میکنیم، حق تعلم، این رو هم بحث کردیم. لکن یه مقداری از این بحث هر ثبت خدمت شما باقی مونده که بله 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 میخوام بگم یه خود از این بحث باقی مونده اشاره کنیم تا برسیم به حق، بریم به نظر حق آزد. یعنی یه تذکری داره اینقدر نسبت به این ما این حالا بر اساس نوشته ای که من دارم دیدم که توی نوشته یه جور ما تقسیم بندی کردیم، هنوز بحث رو کامل نکرده به آزادی رسیدیم. یه همچه چیزی در نوشته هم هست که ما گفتیم چهار تکلیف بر اولیا وجود دارد نسبت به حق تعلیم و تعلم. کلن حق تعلیم و تربیت هر دو گفتیم. تکلیف ولی خاص نسبت به تعلیم اعضای خانواده، ولی خاص مثل پدر مثل مادر. بحث بعد بحث دوم تکلیف ولی عام بود نسبت به تعلیم اعضای جامعه، این رو هم بحث کردیم و گفتیم آیاتش هم خوندیم و بحث کردیم. بحث سوم تکلیف ولی خاص نسبت به تربیت اعضای خانواده، این دو دست رو ظاهرا نمیدونم ظاهرا مسئله تربیت رو ظاهرا بهش نپرد. یکی تکلیف ولی خاص نسبت به تربیت علاوه بر تعلیم، یکی تکلیف ولی عام نسبت به تربیت اعضای جامعه. این دو بحث رو حالا به طور مختصر ما مطرح میکنیم. عرض کردیم و از اول هم گفتیم مباحث فقه سیاسی که ما در این بحث میکنیم ممکنه جاهایی خود تفصیل بدیم، منتها بیشتر هدفمون این است که این استخوانبندی این بحث ها و عناوین کلی این بحث ها طرح بشه. در مقام استدلال که ما برمیاییم طور نیست که میخوام استیعاب کنیم همه ی ادله باب رو، ولی کل فصل منها خودش یک چند سال بحث میخواد، لذا اینجا هم به اختصار گذر میکنیم. این که ولی خاص یعنی پدر خانواده حتی مادر خانواده نسبت به تربیت اعضای خانواده تکلیف دارن، همون آیه قو انفسکم باهلیکم نارن کفایت میکنه در دلالت بری، چون قو انفسکم باهلیکم نارن، نارن از آتش جهنم نجات بدید، این بدون تربیت محقق نمیشه. لذا تعلیم کافی نیست، هم تعلیم باید بشه، هم یاد بگیرن که راه خوب کدومه راه بد کدومه، هم تأدیب بشن تربیت بشن. برای روایات مربوط به وجوب تأدیب ارتباط که بچه ها به وسیله پدر و مادر متعدده، در اون فصل احکام الاولاد و وسائل روایات متعددی وجود داره، من جمله این روایت از حضرت امیر صلوات الله تعالی که فرمود اکرموا اولادکم و احسنوا یا و حسنوا آدابهم یغفر الله لكم. خب بر حسنوا امر شده که این ادب اونها رو ادب حسن کنید، بس معلوم شه پدر مادر هر دو نسبت به تحسین ادب ولد وظیفه دارند. این روایت در وسائل است، ابواب و احکام الاولاد باب 83 حدیث 19. این نسبت به بحث سوم، برای اینکه بحث تسلسلش کامل بشه گفتیم به این دو بحث هم ببرد. هر چیزی که وقایت بر اون توقف دارد رو شامل میشه، امر معروف شامل میشه، تعلیم رو شامل میشه، تربیت رو شامل میشه، عام دیگه قو انفس، هر چیزی که در وقایت اثر دارد مشمول این آیه خواهد شد. در تا جایی که مقدور پدر و مادر باشه، اون چی از قدرت اونها خارج است؟ نه، اما تا اون جایی که قدرت دارن میتونن وقایت کنند، اگر نکنن خلاف تکلیف عمل کرده. این معنیش این است که مصلحت، مصلحت الزامی نیست، مصلحت غیر الزامی است. در اینکه پدر و مادر آیا در تأمین مصالح غیر الزامی هم موظفند، واجب است، این جای بحث داره، نمیتونیم اثبات وجوب کنیم. اما مصلحت دیگه مصلحت الزامی است. مصلحت الزامی یعنی چی؟ یعنی در فوتش مفسده وجود داره، در فوتش وقوع در حرام مثلا پیش میاد، اینا میشه الزامی. اگه مصلحت مصلحت الزامی نیست، حالا یه مدرسه هست، این مصلحت دیگه بهتره، معلوم نیست که اگر رفت تو مدرسه بهتر، یعنی اگر نرفت تو مدرسه بهتر، این طور نیست که به حرام بیفته، این طور نیست که منحرف بشه، نه، حالا فرض کنید که اونجا خود بهتر درس میده، اونجا کمتر درس میده، اونجا مثلا فرض کنید که بیشتر رسیدگی میکنه اینجا. خب اینجا در این گونه موارد البته حرص پدری، حرص مادری اقتضا میکند، باید حریص بشه، اما اثبات وجوبش مشکل، قطعا استحباب مؤکد قطعا دارد. مبحث چهارم، تکلیف ولی عام نسبت به تربیت و تأدیب افراد جامعه. آیا ولی عام که همون به هر حال حاکمیت باشه یا رهبری جامعه باشه، آیا نسبت به تربیت افراد جامعه وظیفه دارد؟ هم از آیات مربوط به ویزکیهم، قد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم و یزکیهم یا ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. از این ویزکیهم استفاده میشد که این از وظائف رسوله، نه اینکه حالا یجود للرسول ان یزکی اولا، اصلا رسول بعثه لکه یوزکی، وقتی این یوزکی می شود هدف بعثت یعنی الزام است، هدف بعثت امر واجب بود و این غایت اون بعثتی است که از اوامر واجب است، چون غایت بعثت حساب می شود لذا امر واجبی خواهد بود. لذا از این آیه استفاده می کنیم، وجوب تزکیه جامعه بر امام جامعه. حالا اینکه از چه طریقی، به چه ترتیبی، همه اون چی که در توان اوست باید در این راستا انجام بده. دلیل دیگر، روایاتی که حالا ما بازم عرض کردم در مقام استقصا نیستیم، ولی یه روایت رو اینجا میاریم به عنوان شاهد. در نهج البلاغه است، ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيما تجهلوا كيما تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا تعملوا تعلموا. این کیمای اول رو باید رو هم خوند، کیمای دوم رو باید تفکیک قائل، چون در نوشتن لاغ. خب اینجا چهار حق برای مردم بر عهده ولی امر، بر عهده حاکم عام بیان شده. النصیحت لکم، النصیحه یعنی هر کاری که به مصلحت مردم است رو باید او انجام بده. نصیحت، نصح یعنی ادای یا قیام به ما یصلح، اون من ینصح است، قیام ما یصلح است این نصیحت، من قول او فعل. النصيحه لكم، و توفیر و فیعکم، یعنی اموال عمومی شما رو اینها رو من حفظ کنم. توفیر، اموال عمومی حفظ بشند، نگهداری بشند و طبق حالا روشی که شارع معین کرده است بین مردم توزیع بشند، در اختیار مردم قرار بگیرند. که توفیر هر دو رو میگیرد، هم حفظ اونها هم ایصال اونها به دست صاحبانش، دست مردم که مالک این فیه. چون میگه فیعکم، این اموال عمومی که توفیر و فیعکم علیکم. توفیر و فیعکم علیکم یعنی چی؟ این توفیر یعنی حفظ، البته حفظ با انماء، انماء را هم میگیره زارن این توفیر، چون انماء اصلا از مقوله حفظه، مالی چیزیست که حفظش به چیشه؟ به چیه؟ به انماءشه. مثل علمه که علمم حفظش به این است که به انماءشه. به هر حال توفیر و فیعکم، نگهداری اموال عمومی یک، حفظ اونها و رعایت مصلحت این اموال عمومی دیگری. توفیر و فیعکم علیکم یعنی به دست شما برسد، البته طبق موازین عدل و مصلحت. و تعلیمکم کیما تجهلون، این که شما رو تعلیم کنم. حالا این گفتیم چه چیزهایی باید تعلیم بده، گفتیم اون تعلیم واجب، حالا دو بخش از تعلیم داریم، هم تعلیم امور مربوط به سعادت دنیا و آخرت، دخل داره در زندگی سعادتمندانه انسان ها، و هم تعلیم در حدی که جامعه اسلامی رو به حد برتری بر سایر جوامع در همه رشته های علوم برساند. گفتیم ما به دلیل آیه کریمه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یا روایات الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، این امثال این روایات که متعدد ما در مباحث اقتصاد اونجا به این روایت کلن پرداختی مفصل گفتیم، در عرصه اقتصاد هم وظیفه حکومت اسلامی این است که کاری کند که جامعه اسلامی از نظر اقتصادی برتر باشد، نه حتی مساوی، برتر هم باید بشه. این که عالی تر باشد جامعه اسلامی بر سایر جوامع، این از وظایف حاکمه، باید مقدمات این کار رو فراهم کن. این رو گفتیم، تعلیمکم کیما تجربو بحث کردیم. و تأدیبکم کیما تعلمو، تأدیبکم، تأدیب کنم شما رو که عالم. این علم به قرینه تأدیب، علم مؤدیه الى العمل هست. در قرآن کریم کلن کلمه علم هر جا آمده معمولا البته اون علمی است که یؤدی الى العمل. خیلی از جاهای آیات کریمی آمده، فرض کنید انما یخشى الله من عباده العلماء، این علم، این علمی است که خشیت میره، خشیت هم منفصل از عمل نیست، خشیت صفت نفسانی است. علم خب یک توانایی ذهنی است، منتها این مستلزم یک حالت نفسانی است، یک صفت نفسانی که همون خشیت باشه، و این صفت نفسانی منفک از عمل نخواهد بود. این اون علمی که در قرآن کریم خیلی بهش توصیه شده، خیلی ارزش برش قائل شده. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون. معلوم میشه این صفات دیگه هم صفات اون کسانی است که یعلم ان یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، که اگه به این علم رسید یوفون بالعهد خواهد شد. لا ينقضون الميثاق الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب خواهند. این علم، علمی است که از عمل منفک نخواهد شد. بعضی این علم رو میگن علم عرفانی، علم معرفتی. حالا کار به این اصطلاحات نداریم. مرحوم شیخ بها میفرماید علمی که دهد به تو جان نو علم عشق است، زمن بشنو. این علم عشق، این علمی که همین علم حقایق الهی، علم عشق است، یعنی علمی است که این علم متضمن محبت است و متضمن، این منفکه از عشق به خدای متعال نیست. لذا اون عالمین بالله که معرفت الهیشون بالا میره، این معرفت الهی منفکه از عشق به خدا نیست. هرچی این معرفت بیشتر میشه، این عشق بیشتر میشه، این محبت بیشتر میشه. وقتی محبت بیشتر شد، عمل بیشتر میشه. یعنی این علم از ایمان منفک نیست. ما گفتیم ایمان که گفته می شود، اونم تو بحثایی گفتیم که یه ایمان به معنی تصدیق داریم، که این ایمان به معنی تصدیق اختیاری نیست، بلکه نتیجه علم به دلیله، علم به برهانه. علم به برهان علت علم به نتیجه است، همونطوری که خود برهان علت ثبوت نتیجه است. در عالم ثبوت، در عالم اثبات هم علم به برهان از علم به نتیجه منفک نمیشه. لذا اگر شما مثلا با کسی بحث دارید میکنید، برهانتون گاهی گفتم مثلا بینید با یکی بحث میکنید براش برهان میارید، جوابی نداره، میگه من که قانع نشدم. این دروغ داره میگه که من که قانع نشدم، چون اگه برهان برهان تامی بود تو حتما قانع شدی، ولی به زبان میگی که چی؟ که یعنی نمیخوای قبول کنی. همون وجه حدوبه ها و سیقنت ها انفس هم هست. دیدید که بعضی از این منحرفین وقتی باشون بحث میکنی، وقتی که دلیل کام شد و برهان کاملا براشون قاطع شد و جوابی نداشتند و القمون حجرن میشوند، میگن من که قانع نشدم. خب این من قانع نشدم، یعنی با اینکه دلیل درستی من جوابی هم ندارم، منتها حاضر به تسلیم نیست. این ایمان تصدیقی است. خیلی از کسانی که با رسول اکرم بودند، همه شاید، چون همه به نظر نمیشه گفت کسی شک داشت در این که رسول خدا رسولی است از خدا آمده، بلکه در تمام اقوام انبیا، همین اقوام انبیا که میگفتن و انا لفی شک مما فلان تدعون الیه مریب، به زبان میگفتن شک، اما در دل میدونستن راست میگه. اینا انبیا رو میشناختن، میدونستن این نبی دروغ نه، اهل دروغ نیست، باور داشتن صدق نبی رو، اما جهد میکردن. لذاست که در قرآن کریم عقاب ها و اینها مترتب بر اون جهده. انما یجحد به آیات الذین لا یؤمنون. این مسئله، یه ایمان دیگری داریم که ایمان تسلیمه. اون ایمان تسلیمه که آثار اخروی برش بار میشه، و این ایمان تسلیم جدای از عمل نیست. ایمان تسلیم، فلا و ربک، این آیه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو. لا یؤمنون تا که اینجوری نشه. منم چه این ایمان منفک از این تسلیم نیست، منفک از این عمل نیست. این ایمان دوم که ایمان تسلیمه، و گفتیم این ایمان دوم در قرآن کریم خیلی روش تاکید شده، یا ایها الذین آمنوا آمنوا. اون آمنوی اول اینه که حالا که شما باورتون آمده که رسول خدا درست میگه، پس بیاید تسلیم بشید. این تصدیق بالقلب همون ایمان اوله. لذا گفتیم این ایمان بالقلب خیلی از کفره ایمان بالقلب دارن، اما جهد میکنن. آیه میفرماید کیف یهد الله قوما. خیلی این آیه خیلی مهمه، خیلی مهم. این کسی که ایمان به قلب داره اما تسلیم نمیشه، قابل هدایت نیست دیگه. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمان. گفتیم کفر بعد ایمان هم اینو میگه، یعنی کفر دوم، کفر به ایمان دوم. کفر بعد ایمان، ایمان اولو داره که تصدیق بشه، ولی مع ذلک گفتیم بعدیت، بعدیت زمانی نیست. بعضی خیال میکنن این بعدیت در که زمانیه، نه، یعنی کفر علی رغم ایمان. بعد ان آمنو یکفرون، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق. این شهادت هم شهادت قلبیه، نه شهادت زبانی تنها، شهادت حقیقی است. و جاءهم البینات، اینا لا یهدیهم الله. یه مسئله هست روی سر زبان ها، میگن اون کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما اون کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش. خودشو به خواب زده هر کارو بگیم بیدار نمیشه، خودشو به خواب زده. اون کسی که ایمان اول رو ندارد میشه با اقامه برهان بهش ایمان آموخت، اما اگر اقامه برهان شد و ایمان پیدا کرد، این تصدیق پیدا کرد و بعد نپذیرفت، اینو نمیشه کارش، اینو نمیشه کارش. مازم ما رو بردیم توی بحث. ما اینجا بحث کردیم، گفتیم در قرآن کریم روی هم رفته معلوم شد چهار مرحله ایمان وجود ده. یعنی یا بگید اسلام و ایمان روی هم رفته چهار مرحله رو تشکیل ده. یه اسلام اول داریم که اسلام اعلام شهادتینه، ممکنه با ایمان به قلبم مقترن نباشه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بگید اسلام آوردیم، اسلام شهادتین، این اسلام، اسلامی که اترتب علیه آثار فقهی، این اسلام، اسلام اول بهش. بعد از اسلام اول مرحله بعد ایمان اوله، یعنی بعد از اینکه اعلام شهادتین کرد و رفت و با براهین آشنا شد، برهان بر حقانیت دین رو دید، خب تصدیق برش پیدا میشه. خیلی، یعنی همه اصحاب پیغمبر من معتقد همشون این ایمان اول رو داشتن، حتی اون کسانی که رفتن خانه حضرت زهرا رو صلوات الله تعالی علیها آتش زدن، میدونستن که رسول خدا بر حق، میدونستن زهرا سلام الله علیها بر حق، میدونستن علی بن ابی طالب بر حق، نه که نمیدونستن، بلکه از دیگران خیلی بهتر میدونستن، اما معذالک ایمان دوم رو نداشت، ایمان تسلیم باشه. این ایمان دوم، یعنی اسلام اول که اسلام تلفظ به شهادتین است، اسلام دوم، ایمان اول که ایمان تصدیق است، تصدیق قلبی. ایمان سوم، ایمان یعنی مرحله سوم که ایمان دوم است که ایمان تسلیمه. اگر این ایمان دوم که ایمان تسلیم حاصل شد، بعد انسان رو به اون اسلام آخر میرساند که اسلام ابراهیمی است. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما و تلفوا للجميع. لما اسلم، یه وقتی من باید که خب قرآن میخوندیم اینا، گاهی این سوال برای ما مطرح شده که اینجا که میگه فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ایا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی چه انا کذالک نجزی؟ این کذالک یعنی ما اینگونه محسنین رو پاداش میدیم. میگه اشاره به پاداش شده اینجا، اینجا که هر چه هست اشاره به عمل پاداش کجاست. بعدها به این نتیجه رسیدیم که بعد همین رسوندن به مقام اسلام ثانی، به مقام اسلام آخری، پاداش عمل صالح. یعنی کسی که مدتها عمل صالح کند، ایمانش اسلام، ایمان تسلیم باشه، به حرف رسول عمل کند، به حرف امام عمل کند، تبعیت کند، به یه جایی میرسد که این مرحله، مرحله اسلام ابراهیمی است که همه چیزش برای خدا فدا میشه، در برابر خدا چیزی. لذا اون آیه دیگر هم که میگد که عرض شود که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إن قال له أسلم همین اسلام آخر یا اسلام ابراهیمی ما ازش تعبیر میکنی. این چهار مرحله در قرآن کریم آمد، در روایت هم تأیید شده. اسلام اول که اسلام شهادتین است، بعد ایمان به تصدیق است، ایمان تصدیقی، بعد ایمان تسلیمی، بعد در نتیجه ایمان تسلیم ایمان اسلام میاد که این ایمان اسلام و انا اول قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرت و انا اول المسلمین. این اول المسلمین حتی ابراهیم رو در بر میگیره. من بر ابراهیم هم مقدمم، بر اسماعیل هم مقدمم، من اول این کاروان اسلام آوردگانی هستم که تازه ابراهیم بزرگ عضوی در این جمع مسلمین هست. من اول المسلمین. خب ایمان دوم دیگه عمل بر ارکان اگه باشد از روی عمل صحیح، یعنی البته ما قبلا شاید شما نبودید تو این مباحث، ظاهرا نبودید، ولی اگه دنبال کنید اون بحث خیلی مهمی است. ما سابقا یکی از مباحثی که در گذشته آمد بحث انواع ولایت بود. گفتیم ولایت که میگیم چی؟ یعنی همین مأموریت، یعنی وظیفه در حکومت اسلامی، وظیفه گرفتن، مأموریت گرفتن، پست، به عبارت دیگر پست. گفتیم دو جور پست ما در نظام حکومت اسلامی داریم، یا دو جور ولایت داریم، ولایت تفویض و ولایت تنفیذ. یعنی حاکم که کسانی رو برای یک مأموریتی نصب میکند به دو جور نصب میکند. یک نصب این است که اختیار تصمیم گیری بهشون بده، تصمیم بگیره، مثل مجلس شورای اسلامی، مثل قوه قضاییه، مثل رئیس جمهور. اینا ولایتشون ولایت تفویضه، یعنی یه سری اختیارات به اینها تفویض شده، واگذار شده. این ولایت تفویض شرایط زیادی داره. عدل در حد ملکه شرط این ولایت تفویضه. علم به اون چیز، به اون ولایت در اون حوزه بهش داده میشه، علم به اون شرط ولایت تفویضه. ایمان شرط این ولایت تفویضه. یه ولایت نوع دیگری، ولایت تنفیذ، یعنی ولایت میمانه مأموریتی برای انجام یک کار. میگن پاشو برو مثلا دفاع کن از حق ما در دادگاه لاهه. لازم نیست این آدم متدین ما همچه عادل و نه، اگه بتونه این کار رو خوب انجام بده کفایت میکنه. در این نوع ولایت حسن انجام وظیفه و البته امانت داری، یعنی باید بدونیم که بله اما این امین ماست در این کار، ولو کافر باش بتونیم بهش پست بدیم. لذا پست دادن به کافر مانعی نداره. اگر این پست دادن، پست دادن چی باشه؟ پست دادن تفویض نباشه، تنفیذ باشه، ولایت باید تنفیذی باشه. لذا باید دید این پست ها، این مأموریت ها چه جور مأموریتی است. مأموریت های تنفیذی کاملا با مأموریت تفویضی با هم متفاوتن از لحاظ شرایط اون مأمور و نحوه کاری که باید اون مأمور انجام بده، کاملا متفاوته. در گاهی رسول اکرم میگفت خالد بن ولید بر این کار انجام بده، این ولایت تنفیذه. گاهی ولایت تنفیذ رو امیرالمومنین گفت به شورای قاضی مثلا به قضا ادامه، اما چی؟ عرضه علی. این مقدارش ولایت تنفیذ بود، ولایت تفویض نبود، چون تفویضی نیست. چون گفت چی؟ گفت حکمتو به من عرضه بدن قبل از اجرا. وقتی میگه خب حکمت رو به من عرضه بدن این چی؟ پس من تفویض نکردم به تو این اختیار. لذا این شبه پیش نمیاد که چرا امیرالمومنین نمیدونم ارتبط که شورای قاضی رو قاضی کرده. نه، حضرت بهش تفویض نکرده از اختیار قضاوت رو، بخش تنفیذی را به او داده. این خیلی فهم کنه. حتی نسبت مسئله فرض کنید حالا قضاء کسانی که شرایط قاضی ندارند، اون بخش از قضایی که ولایت تنفیذیت میشه بنا واگذار کرد. نه، اون تنفیذ معنای دیگری داره. اون تنفیذ در حقیقت معنیش تفویضه، یعنی در حقیقت تصریح به این تفویض تفویضه. این همه اختیارات که رئیس جمهور داره، برنامه ریزی میکنه، همدارم در اموال عموم تصرف میکنه، بودجه ریزی میکنه، میره میاد نصب میکنه، عزل میکنه، اینا همش همه تنفیذه. اینا تنفیذ نیست. ببینید این بستگی بدارد بگید این که بگید انتخاب مردم، بازم مردمی که انتخاب میکنن این نوع ولایتیست که باید حاکم بشون بده. یعنی حاکم این اختیار مردم باید بده، بگه مردم شما میتونید مجلس شورا نماینده انتخاب کنید. وقتی میگیم تو قانون اساسی آمده یعنی چی؟ این قانون اساسی در حقیقت منشور اختیاراتیست که حاکم اول در این مملکت و بخش‌های مختلف کشور میده. وقتی میگه مجلس شورای به انتخاب مردمه یعنی چه؟ یعنی این اختیار رو حاکم شهر به مردم داده. اونها باید در چارچوب این اختیاری که مردم داده عمل کنن. این چجوری به اختیارشون اختیار داده؟ گفته هر کی میخواد عمل انتخاب کنید، یا گفته کسی رو که انتخاب میکنید باید حفیظون باشد، علیمون باشد، امینون باشد. لااقل این سه چهار تا حفیظون، علیمون، امین. خب از این بحث فارغ شدیم. عرض کردیم ما به حق هفتم رسیدیم که گفتیم حق آزادی است. و بحث هایی رو به نظر میاد قبل از اینکه تعطیل کنیم مطرح کردیم. مهمترین بحثی که باید بیان مقدمه ورود به این بحث به حق آزادی باید تفکیک کرد، همین تفکیک که بگینه آزادی اجتماعی و آزادی طبیعی است. ما یه آزادی طبیعی داریم که ما در اصطلاحات اصولی فقهی خودمون ازش به آزادی تکوینی تعبیر میکنیم. الحریت التکوینیه به اصطلاح. یه نوع آزادیه. این همون چیزی است که ازش به اختیار در مقابل جبر تعبیر میکنیم. ما مجبور نیستیم در انجام کارهایی که انجام میدیم، راه میریم، غذا میخوریم، اینا رو با اختیار خودمون انجام میدیم. این کارهایی که ما در زندگی انجام همه با اختیار خودمون. کسی نامده اسلحه را سرمون بذاره بگه این کارو بکن، جبر کند ما رو، اجباری در کار نیست. حالا مگر نظریات جبری که حالا اون نظر جبری، خب این نظر جبری ما قبول نداریم. ما معتقدیم انسان چیه؟ انسان مختار مطلق، نه اختیار فراتر از حاکمیت خدا. اختیار در چی؟ در چارچوب حاکمیت الهی. و این همون معنی امرون بینون امرین است که خیلی هم فهمیدنش همچه خیلی پیچیده هم نیست. همین عرض کنم در همین سطح، در همین حد آدم بفهمد که این اختیاری است. یعنی این اختیار خدا به انسان داده و این اختیاری که خدا به انسان داده اختیار در طول اختیار، در عرض اختیار خدا نیست. همین که در طول اختیار خدا باشد یعنی چی؟ این امرون بینون امرین است. اونایی که قائل به تفویضند، مفوضه، اونا اختیار بشر رو در عرض اختیار خدا میدانند و لذا اونا منحرفند و اونا رو قبول ندارند. اونایی که مجبره هستند اونا رو قبول ندارند که اصلا میگن نه، خدا اختیار دارد و اختیار به بشر نداده، همه کار خودش میکنه. نه خیر، خدا اختیار دارد و خودش با اختیار خودش به بشر اختیار داده. این همون چیه؟ اون همین همون امر بدون امرین است که در روایات ما تأکید شد. این همون چیزی است که باید با آزادی طبیعی تعبیر می‌کنیم. بله، مردم آزادن، میتونن کارهای انجام بدن، کارهای انجام ندن. این آزادی تکوینی نیست. یه آزادی داریم که ازش به آزادی اجتماعی تعبیر میشه. در اصطلاحات ما، اصطلاحات فرهنگ دینی ما یا اصطلاحات علمی فقه و اصول ما، ازش به آزادی تشریعی تعبیر میکنه. یعنی این آزادی، آزادی است که قانون میاد این آزادی رو به افراد میده یا این آزادی رو چه میکند؟ محدود میکنه. همه کسانی که معتقد به ضرورت وجود قانون در جامعه هستند، همه کسانی که معتقد دارند که چی؟ معتقدند که باید تو جامعه قانون حاکم بشه، یعنی جامعه هرج و مرجی رو قبول نداره و معتقدند جامعه هرج و مرج منجر به انقراض بشر میشه، منجر به فساد میشه. همه ای کسانی که معتقد به قانون در جامعه هستن، یعنی معتقدند که این آزادی اجتماعی باید محدود بشه. به حدود چی؟ حدود قانون. معنی این که به قانون معتقدن نیستی، یعنی به آزادی اجتماعی نامحدود قائل نیست. حالا این که این قانون باید بر چه اساس بشه؟ بر چه اساس بشه؟ اینجا اساس این قانون قطعاً باید بر اساس عدل باشه. یعنی قانون که گذاشته میشه، قانون یعنی چی؟ قانون یعنی محدود کردن آزادی ها، چارچوب دادن به آزادی ها. این چارچوب دادن به آزادی ها اگر عادلانه نباشد چی میشه؟ میشه ظلم، تعدی به حق انسان. و ظلم هم مثل بیقانونی در نظر عقلا منفی است و مطرود و مردوده. پس در آزادی اجتماعی دو چیز مطرود و عقلا است. عقلا حالا کار به شهرم نداریم فهم. و همچین عقل، هم عقل هم عقلا، دو چیز مطروده. یا بگید در این آزادی اجتماعی دو اصل باید رعایت بشه. یک اصل، اصل محدودیت به طور کل، یا بگید تنظیم، تنظیم آزادی ها و ایجاد قانون برای آزادی ها. این یک. دو، این که این تحدید، این محدودیت باید در چارچوب عادل بشه. هر محدودیتی که عادلانه نباشد زادمانه خواهد شد. مصلحت چه کار میکنه؟ مصلحت هم در چارچوب عدل شکل میگیره. یعنی مصلحت، هر جا مصلحت بشه، در چه فردی جایز است شما به مصلحت عمل کنید؟ در فردی که این مصلحت ظالمانه نباشه. مثلا میگه که من مصلحت من در این است که پول زیادی داشته باشه. خب بله، اما باید این طوری پول زیاد رو تحصیل کنی که ظلم به دیگران نباشه. حق نداری برای اینکه پول زیاد بشه بری مال دیگران رو بدوزی. این خیلی روشن میگه که من یه مصلحت، این مصلحت محدود بشه، مصلحت محدود به حدود عدل. یعنی مصلحت در چارچوب عدل قابل تعریفه. خوب دقت کنید، این مطالبی که ما میگیم مسائل مهمی است. مصلحت در چارچوب عدل، مصلحت در ظلم، این مصلحت کلن در شرع اسلام منفی است. یعنی یکی بگه ظلم، من میخوام هر ساعت با اینکه ظلمه میخوام انجام، چون به نفع منه، به نفع گروه منه، تجاوز به دیگران کردن. لذا مثلا استعمار از مقوله این گونه مساله، استعمار کردن کشورهای دیگر، کاری که اروپایی یا غربی ها، این تمدن غربی، مثلا تمدن غربی مبتنی بر چیست؟ بر مصلحت غیر محدود به حدود عادل. یکی از نقاط اختلاف ما با چی؟ با تمدن غربی است. خوب دقت کن، اونا میگن با ما چه مصلحت ما اختلاف کرد. لذا آمریکا میگه مصالح ما در منطقه. شما مصالح شما در منطقه یعنی ظلم کردن به مردم منطقه. منطقه شما نیست، به شما چه مرد؟ این که من مصلحت دارم بیام تو کشور دیگری اونجا حضور پیدا کنم، بزنم، بکشم، بله مصلحت تو هست. اما این مصلحت مصلحت ظالمانه است. پس خوب دقت کنید به این نکته که ما گفتیم. آزادی مشروع، آزادی مشروع چه آزادی است؟ این رو هم عقل میگوید هم شرع امام همین رو میگه که اون آزادی مشروع، این اولا آزادی تشریعی مراد، آزادی اجتماعی نه آزادی فلسفی. این که میگن همه این انسان‌ها رو خدا آزاد آفریده، این آزادی تکوینی، قاطیش نکنید با آزادی تشریعی. بله انسان‌ها رو خدا آزاد آفریده، شیر رو هم خدا درنده آفرید. این که از شیر درنده است معنیش نیست که هر درنده، هر چیزی رو که درید به جا درید و خوب درید و کار خوبی کرد. وقتی میگیم آزادی حق انسانه، این آزادی که حق است کدوم آزادی است؟ آزادی اجتماعی. حق بودنش به چیست؟ به این که اولا این آزادی کنترل بشه، نظم پیدا کنه. دو، نظم پیدا کردن این آزادی کنترلش و حدش چیست؟ فقط عدل، نه مصلحت. بله مصلحتی که در چارچوب عدل قابل تعریف باشه. تا همین اینجا اکتفا میکنیم امروز، تا ادامه بحث ان شاء الله فردا هفته آینده بگیم. صلی الله علی محمد.